امروز ما فردا شود، مشت بدان هوا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسش میدا شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشقی گوشه دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز کن، در را به شادی باز کن.
قبل از هر چیز باید بگیم مهمترین اتفاق امروز درگذشت ذات الله صحابی بود. بخشی از صحبت‌های آقای صحابی قبل از انتخابات 88 رو بشنوید.
این انتخابات از این جهت برای ما حیاتیه که مسئله بقا و دوام و به صراحت تعالی ملت ایران مطرحه. اگر این دولت عمرش برای 4 سال دیگر ادامه پیدا کند، از موجودیت ایران چیزی باقی نخواهد ماند.
مردی که یه روزی نماینده مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اما بعد از نظامی که سالها براش تلاش کرده بود چیزی نموند جز زندان و اعتراف و بازجویی. مردی که پدرش با آیت الله طالقانی همنشین و همبند بود و دخترش حاله همین الان 2 سال حبس رو داره تحمل میکنه به جرم عضویت در شورای مادران صلح. مرد 81 ساله‌ای که توی فروردین ماه همین امسال توی یه نامه به رفتاری که با زندانیان سیاسی شده شدیداً اعتراض کرد و آخرش هم از خدای خودش خواست که یا اوضاع رو بهتر کنه یا مرگ رو نصیب اون کنه. ظاهراً مرگ اینجور آدم ها راحت تر از بهتر شدن اوضاع مملکته. نمیدونم، هرچی که هست این 2 هفته ایران 2 تا آدم خوب رو از دست داد. اول ناصر حجازی و حالا هم عزت الله صحابی عزیز. یاد هر دوشون گرامی باشه.
آبیدی بدون لالا یو قصه بگیر آسوده بخواب بیدرد و قصه، دیگه کابوس زمستون نمیبینی، توی خواب گلای حسرت نمیچینی، دیگه خورشید چهرتو نمیسوزونه، جای سیری یا یه باد روش نمیمونه، دیگه بیدار نمیشی با نگرونی، یا با تردید که بری یا که بمونی. کارو جا گذاشتی، قانون جنگل و زیر پا گذاشتی، اینجا قهرن سینه ها با مهربونی، تو تو جنگل نمیتونستی بمونی، دلتو بردی با خود به جای دیگه، اینجا که خدا برات لالای میگه، میدونم میبینمت یه روز دوباره، توی دنیایی که آدمک نداره.
بیانیه چهارم از سری دوم رادیو پسفردا یا بیانیه شماره 204.
پهلوانان واقعی و مردمی، هرچند که در یاد و دل مردمشان هیچ وقت نمی میرند، اما همان مردم همیشه این را هم به یاد خواهند داشت که چه کسانی به پهلوانی که در بستر بیماری جان می سپرد پشت کردند و بعد در مراسم تشییع جنازه او عکس یادگاری گرفتند. امضا سری جدید رادیو پسفردا.
سلام میکنیم به همه پسفردایی که واسه ما پیغامای باحال و بامزه میفرستن. اونی که یهو میاد میگه مگه برنامه شما لایوه مثلا بعد این همه وقت؟ بعد من حتما الان باید بگم که ساعت 9:10:55 است به وقت ایران، که بدونین برنامه لایو. البته الان 9:11:05 تکرارش اگه بشنوین فردا میشه ساعت چند؟ 12:11 و الان 15 ثانیه. آراسی مخلص همه اونایی که تکرارا رو میشنون، زهرا میشنون. آها یه چیز بامزه میگن، میگه جون مادرتون بیاین رو هات برد. خب هستین، چرا نمیاین رو یوتل سات مثلا؟ یا یکی دیگه کلی تعریف میکنه برنامه، بعد آخرش میگه اینا رو گفتم تا اسمامو بخونی. آی قربونه اسم و رزم همتون برم من. سلام میکنیم امروز از رادیو پسفردا به اتفاق همه برای بچه ها به همه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، یعنی مهدی محمودیان، رسول بداغی، عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی که از اول خرداد رفتن تو اعتصاب غذا و گفتن تا 22 خرداد هم به این اعتصاب غذا ادامه میدن. ما نگران سلامتی این مردای بزرگ هستیم و امیدواریم هر چه زودتر به اعتصاب غذاشون پایان بدن، چون ایران به همچین آدمای شریفی واقعا احتیاج داره. و سلام نمی کنیم به اونا که آدم ها رو وامی دارن واسه به دست آوردن حقوق اولیه شون، نیازهای اولیه خودشون رو گرو بذارن. سلام نمی کنیم به اونی که کارد رو به استخون رسونده. سلام نمی کنیم بهت. بله
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس و
رادیو نیست تو خون از والا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم قالی بندا همه دست و بالا. با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میپریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار والا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست. رادیو پس فردا جور جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست. فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، همه رو از گوشا درار گوش کن.
اینجا رادیو پس فرداست. بله موضوعمون امروز پهلوانان آیا نمیمیرند؟ موضوع رادیو پس فردای امروز سه‌شنبه 10 خرداد 1390 برنامه 204 پس فردا @radiofarda.com ایمیلمونه آروم میگم چشم، همه به من میگن چرا انقدر تونتون میگی، pasfarda@radiofarda.com ایمیلمونه. تلفن پیامگیر رادیو پسفردا یادداشت کنید 20420 که اول تلفن و اسمس ثابت پیش شماره چک ریپابلیک پراگ، 20420 ادامش 22-11-24-133 این تلفن پیامگیرمونه و اسمسمون 603-87-41-50 اولش هم که گفتم 20420 هست. این راه های ارتباطی با رادیو پسفرداست و البته فیسبوک، facebook.com/radio.pasfarda میتونید بیاید و به پست آخرمون، همون استاتوس آخرمون کامنت بذارید روش یا لایک بدید. ممنونم. یه بار دیگه میگم موضوع امروزمون پهلوانان آیا نمیمیرند؟
این احمدی نژادیه رو واسه همین کاراش دوست دارم، این که همش دیگران رو غافلگیر میکنه. خیلی خوبه. وای خدای من، جنگیری رو دیگه از کجاش در آورده؟ ولی خیلی خوبه. بهش گفتم فقط مواظب باش، خیلی آتیشش رو تون نکنه. گفت پدر تو که منو میشناسی، الان نصف دستگاه های حکومتیه دارن درباره جن صحبت میکنن. دیروز رئیس جنا اومده بود با کلی هدیه و پیشکش، میگفت پدر با این طرحتون دوباره ما رو آوردین رو، دیگه داشتیم منقرض میشدیم. من ای که چقدرم چندشه این، همیشه بهش میگم همون دم در وایسه عرضشو بگه و بره. هاشمی هم یه کاغذ داده که ما تو مجمع جنگیر نداریم. خوبه خوبه. احمدی نژادی امروز نشسته خبری داشت، ولی بهش زنگ زدم گفتم لغوش کنه. دلیل خاصی نداشت، خواستم حالشو بگیرم پر رو نشه. این بچه ها رو یه لبخند بهشون بزنی میخوان بیان بغلت کنن. دلم بغل میخواد، ولی نه از این بغلا، از اون بغلا. برم یه گیلاس مشروب بزنم. هی منافیه.
بله آقا، بله آقا.
اینجا مشروب خوب چی دارین؟
بله آقا، یه لحظه اجازه بدین. آرتا آقا رو راهنمایی کن، اون پشت واسه شون بساط چیدن. بفرمایید. خواهش میکنم بفرم. آرتا آقا رو راهنمایی کن بساط. بله بفرم.
رادیو پسفردا.
جون ناصرم بچه آذربایجان، قربون
خودت و همه بر بچه های آذربایجان. ایوه
سلام.
با
تبریک به آغاز این برنامه جدیدتون. رویا هستم از سوئد و تبری. خیلی 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 ماهی فرسی
قربونه.
من نمیدونم چه جوری بگم، هم خودت هم برنامه عاشقت شدیم دیگه. چشم حسود کور.
قربون شما، ممنونم ازتون، از همه اونایی که از سوئد و کلان از اروپا گوش میکنن رادیو پسفردا رو. دم همتون گرم.
الو سلام فرشی جان، یه قولی بیا به ما بده، بیا این تیتراژ قبلی برنامه که با صدای حامد بهتاد بود اونو یه بار برای ما کامل پخشش کن، یعنی اون آوازی که خونده. دمت گرم قربونت.
بابا اونو که کامل پخش کردیم، اول برنامه نوروز، ویژه برنامه نوروز سال 1390 تقریبا کامل پخشش کردیم دیگه. آره تقریبا، آره 2-3 دقیقه حدودم بود همه رو پخش کردیم. من قول داده بودم، به قولم هم عمل کردم. پس نگید که به قولت عمل نکردی. آها بذارین اینو بخونم. این دو روزه این میخوام اینو بخونم، این نمیشه. گفته که ایمیل دادن که Dear all friends in Radio Pasfarda, thanks for your programs. It's one of the best radios program. Thanks Mr. فرشید، آرتا، سامی، کامران and Mrs. شرمینه. منظور شرمین، شرمینه نه شرمین. تانکس رادیو فردا، ترو رادیو پس فردا، هپی برثدی تو پس فردا، بست ریگاردز حمید فرام دالیان چین. دم شما گرم. بعد دیگه طیب هم از تهران ایمیل داده، محمد باقر از قم، پریسا هم از برلین گفته من و شوهرم شبا دیر میرسیم خونه تا برنامه تو رو اینترنت گوش نکنیم خوابمون نمیبره. بعد یه ایمیل دیگه گفته که من یه نکته رو کشف کردم، این دون دیکتاتوریونه احتمالاً با کیم جونگ ایل نسبت داره. محسن از پیونگیانگ کره شمالی این ایمیل رو داده. خب گفتم که موضوع برنامه‌مون راجع به پهلوانانه و اینکه آیا نمی‌میرند. خب دیگه تو فرهنگ ما ایرانی‌ها بحث پهلوان و پهلوانی خیلی ریشه‌دار و عمیقه. واقعا یه زمانی توی جامعه اصلا یه جورایی همه چی هول و هوش اونا می‌چرخید. پهلوانا بودن که آدم خوبه ماجرا یا همون گودمن محل و کوی و برزن بودن. هر وقت یکی نامردی و سرکشی می‌کرد و می‌خواست حق دیگری رو بخوره، تا پهلوان میرسید حق رو به حقدار میداد و آدم بده نابکار رو فراری میداد. بله اینا رو که گفتم یه جور شبیه قصه هاست. مسلماً تو زندگی عادی ما ماجرا اینجوری هم سیاه و سفید نیست. پهلوانا، قهرمانا همه میان و هر کدوم از خودشون یه نقش به جا میذارن و میرن. یکی میاد ورزششون میکنه، مدالاشون میگیره و کاری هم به کار کسی نداره. شاه باشه، خمینی باشه، فرق نمیکنه. تو خیابونا مردم دنبال یه لقمه نون باشن یا جونشون کف دستشون باشه و شعارهای داغ سیاسی بدن، بازم واسه قهرمان فرقی نمیکنه. اتفاقا تعداد این دسته هم کم نیست. خردی هم شاید نشه ازشون گرفت. بالاخره بعضیا میخوان فقط زندگی شخصی خودشونو داشته باشن. دسته بعدی اونایی هستن که از قهرمانی و مدال و شهرتش مثل یه رانت استفاده میکنن و میدونن میرن تو بغل صاحبان قدرت جا خوش میکنن. خب کلی هم سود و منفعت توش هست دیگه، پول، مقام، قدرت سیاسی. راستش ما فکر میکنیم جسارتن میزان آیکیو قهرمان با نزدیک شدنش به سمت قدرت رابطه مستقیم داره. یعنی آیکیو هرچی کمتر باشه رابطه این دو قطب هم کم و نزدیکتر میشه و اون موقع است که عزیزان دلی مثل حمید سوریان و حسین رضازاده ابوالفضل گویان میپرن وسط گود. اون یکی رفته واسه مردمش مدال طلا میگیره تو المپیک، بعد قاب عکس آقا رو یه جوری میبره بالا که آدم میترسه بیفته پایین. این یکی هم کل مدالاشو میره دو دستی تقدیم عثمان محمود میکنه تا بگه چه پسر خوب و مامانی و حرف گوش کنیه. اما دسته سوم قهرمانایی هن که اصلا تو کتشون نمیره هیچ رقمه که مردم سی خودشون باشن و اونا هم سی خودشون. اینا انگار یه جورایی سرشون درد میکنه واسه درد سر، واسه این که دست بکنن تو چشم اونایی که زور میگن و بزنن به قلب درد سر. دیگه بردن اسم تختی تو اینجور مواقع عادی شده. مرد بزرگ و مهربونی که با همه قدرتش حریفو میبرد تو خاک و جلوی مردم سرش پایین بود و پای مردم که وسط بود با هیچ کس معامله نمیکرد. اما این روزا مردم و همین جوونا اسم ناصر حجازی عزیز رو که هفته پیش درگذشت اسطوره گذاشتن، مردی که ماه‌ها با سرطان درگیر بود و واقعا با این مریضی جنگید. اما حالا ما کاری با این بحث اسطوره نداریم. جامعه تو لحظات احساسی خودش حرکاتی میکنه، ولی حجازی از وقتی اسطوره نامیده شد که تو این اواخر عمر از مشکلات مالی مردم گلایه کرد و دو سه تا حرفی رو گفت که به مزاج حضرات خوش نیومد. بعدم وقتی الکس فرگوسن یه کار از انگلیس براش نامه نوشت و ازش احوال پرسی کرد، جواب داد که من از این تعجب میکنم که تو زندگیم هر وقت به کمک احتیاج دارم کسایی به یادم هستن که فکرشم نمیکردم. بله شاید اگه حجازی هم اهل قاب عکس بالا بردن و مدال تقدیم کردن بود، سازمان ورزش برای مداواش سنگ تموم میذاشت. اما خب حجازی بین چند روز زندگی بیشتر و زدن حرف حق دومی رو انتخاب کرد و همین بود که رفت یه جایی اون گوشه های قلب مردم جا خوش کرد. اینجاست که پهلوانای این دور زمونه خودشونو نشون میدن.
البته حمایت که فقط دوستان لطف کردن اومدن حال منو پرسیدن و صحبت کردن که حمایت میکنیم، ولی تا الان من فکر کنم فقط حرف بود و هیچ عملی انجام نشده. احتمال داره که انجام بشه، ولی من امیدوارم که از این کسی که حرف میزنه عمل بکنه و من احتیاج ندارم به این آقایونی که میان حرف میزنن، خودم بالاخره چیزهایی دارم بتونم تقبل کنم، هزینه معالجم و ماشینی دارم، هر چی دارم بالاخره میفروشم و کارم انجام میدم، احتیاج به کسی ندارم. و میرسم به اون شعری که میگم من اون گلبرگ مغرورم که میمیرم زبی آبی، ولی با ذلت و خاری پی شبنم نمیگردم.
بله دیگه عصر پهلوانای بزن بهادر و بر و بازودار تموم شده، الان پهلوانا دیگه رو تخت بیمارستان و تو حبس هم که باشن گرد و خاکشون چشما رو کور میکنه.
خب حالا که صحبت از پهلوانی شد در این برنامه و این آخر هم به هر حال صحبت‌های ناصر حجازی عزیز شنیدیم و بحث به ناصر حجازی تازه از دست رفته رسید، بد نیست که با فریبرز غریبم یه گپی بزنم. فریبرز سلام.
سلام، خسته نباشی پرشی جان.
سلامت باشی، قربونت برم و میدونم که حرفای زیادی داری از ناصر حجازی برای ما و شنوندهای رادیو پس فردا بگی.
فرشی جان تو حرفات یک دو دقیقه پیش یه حرف قشنگی زدی، حالا من این رو خیلی دوست داشتم یه فرصتی پیش بیاد، حالا تو مرگ ناصر حجازی عزیز این فرصت پیش اومد. وقتی دوربین تلویزیونی مسابقات، مخصوصا حالا ما در مورد این مسئله فوتبالیست بودن ناصر خان صحبت میکنیم و حالا روی این قضیه داریم حرف میزنیم، دوربین تلویزیونی میره روی صورت بعضی از این آدمای بزرگ، هم مربی هم بازیکن. ببین اینا هی میدونن که زیر نظرن و زومن ورد میخونن، بعضی از فوتبالیستا وقتی گل میزنن میان یه کارایی میکنن، پیرنشونو میذارن بالا، زیرشون یه چیزایی نوشته بود و یه سری کارهای دیگه ای میکنن به خاطر اینکه جاشون محکمتر بشه، وضعیتشون بهتر بشه. ولی ناصر اصلا اینجوری نبود، مناعت تب بالایی داشت، عزت نفس داشت. حدود 3-4 سال قبل از این که من بیام بیرون، 11-12 سال پیش توی مجلس عروسی توی یکی از سالن‌های شمال شهر فرصتی پیش اومد، روی میز اتفاقی نشستیم با ناصر خان، یه صحبت‌هایی می‌کرد، دلش خیلی شکسته بود، شنیده بود از چند تا آدم دولتی به گفته بودن از بالا دستور اومده که بهش تیم ندن، خیلی وضعیت مالیش هم می‌دونستم من، صورتش رو با سیلی سرخ می‌کنه، ولی یه مرد بود ناصر حجازی، غیر از اینکه یه فوتبالیست درجه یک بود در زمان بازیگریش، یه انسان خاصی بود فرشی جان. بعضی از آدما رو نمیتونن با کسای دیگه بسنجن، یعنی همتایی ندارن، بعضی از آدما فقط مثل خودشونن، نمیشه اونا رو مقایسه کرد.
فریبرز جان یه صحبت دیگه هم ناصر حجازی کرده، اگه اجازه بدی بشنوی صحبتشو بعد ادامه بدی.
بشنوی.
البته خیلی ها اومدن، من که احتیاج به کمک اینا نداشتم، اینا اصلا عددی نیستن که به من کمک بکنن، چون خیلی کوچیک‌تر از اون حرفا بودن که بیان به من کمک کنن، ولی کسایی دیگه بودن که واقعا با دل و جون اومدن کمک کردن، کسایی که واقعا به صورت رئیس فدراسیون، رئیس تربیت بده، همه این هم اومدن اونجا فقط حرف زدن و رفتن، چون اینا در اندازه اون کسا نبودن که بیان به ناصر حجازی کمک کنن. من اول راست 100,000 تومان طلبکارم از فدراسیون، یعنی الان معادل یک 100,000,000 تومان میشه، اینا پول خودمو نمیدن، میخوای به منم کمک بکنن؟ در اصل بعد از اونایی که واقعا تشکر کنم که بیمارستان ها دکترا واقعا سنگ تمام گذاشتن که یک ریال شارژ نکردن و در ضمن با دل و جون برای من کار کردن، منو به سلامتی بازگردوندن.
بله این هم فهم کنم مال یه چند ماه پیش بود صحبت های ناصر جدید یا چند ماه پیش.
بله داشتم فرشی جان به اینجا میرسیدم، خوب موقعی این صدا رو گذاشتی. ببین خیلی ها اومدن با حجازی عکس گرفتن این هفته های اخیر، اون موقع سری اول که مریض بود و بعد دوباره چند روز قبل از مرگش تو بیمارستان و بعدم اومدن باش عکس گرفتن، اومدن رسمی باهاش صحبت کردن، ما ال میکنیم، ما این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، هیچی نگفتن. خیلی از کسایی که آرزو داشتن فقط با ناصر خان یه عکس بگیرن. بعد از همه مهمتر و جالبتر اینو بشنون مردم که این برنامه ما رو گویارن گوش میدن، کسایی به ناصر حجازی این دم آخر کمک کردن، همونجور که خودش هم اشاره کرد اصلا فوتبالی نبودن. مثلا تو بیمارستان شنیدم یکی دو تا پزشک هیچ دستمزدی نگرفتن، گفته بودن صورت حساب نگیرن ازش، اصلا یه جوری دیگه بود. حجازی رفت، مراسم هفتش هم برگزار شد. این به تلنگری بود به همه کسانی که قدر آدمهای بزرگ و اسطوره ها رو بعد از مرگ اونها میخوان ارج بذارن. به هر حال این قسمتی بود به خاطر ناصر حجازی که واقعا اسطوره، فراتر از اسطوره بود، یه آدم خاص بود و من میتونم بگم که اگر در بعضی موارد هم گزافه نگفته باشم میتونیم اون رو با تختی مقایسه بکنیم. فرشید جان،
فریبرز یادمه که میخواست وارد سیاست هم بشه ولی نشد، درسته؟ نذاشتن.
بله بله، حتی نامزد ریاست جمهوری شد اون موقعهایی که به هر حال یک زمان آقای خاتمی بود، یک شلوغی کاری بود، خیلی ها میتونستن بیان، بعد نذاشتن. بعد این اومد صحبت کرد، گفت خب مگه من ایرانی نیستم؟ چه کاری کردم؟ من یه فوتبالیست معروفی بودم، من برای ایران افتخار آفرینی کردم، هم قبل از انقلاب بعد از انقلاب هم تو گود بودم، ورزش کردم. به هر حال
که گفته بود چطور سیاسیون میتونن بیان وارد ورزش بشن، چرا ورزشیان نمیتونن وارد سیاست بشن، همچین حرفای زدن.
دقیقاً سیاسیون که میتونن بیان وارد ورزش بشن، سیاسیون میتونن همه جا برن، اون که ولی این آدمای خاص نمیتونن برن. چند تا از این آدما داریم که حالا نمیتونن وارد سیاست بشن، حالا فرصت زیادی. فقط اینو میخواستم بگم که حجازی یکی از معدود کسانی بود که درست یکی دو سال بعد از انقلاب که اون فوتبال راه افتاد و البته اون طرح 29 ساله هایی که ریاست سازمان تربیت بدنی وقت، اولین رئیس سازمان تربیت بدنی بعد از انقلاب، این طرح مندرآوردی و موسیک و چیز کرده بود که 29 ساله ها دیگه نمیتونن بازی بکنن، حجازی زود از دنیای بازیگری کنار رفت. ولی یادمه که وقتی دوباره مجدداً وارد عرصه فوتبال شد، فرشی جان وقتی که هر جایی میرفت رسمی اون کروات هم میزد، خیلی خیلی وقتا مورد غضب این آدمایی بود که اون موقع دو آتیشه بودن، الان خودشون تو زندان هستن. البته بله. اون موقع میگفتن از این ایراد میگرفتن. به هر حال هرچی بگیم کم گفتیم، حجازی تموم شد. به هر حال ما باید به فکر کسایی باشیم، اون آدمایی که تو مملکت هستن، سیاسی ها، آدمای بزرگ که میتونن کمک بکنن. الان چند نفر دیگه اینجوری هستن، بابک معصومی فوتسالیست بزرگ ایرانی الان قرار بود بیارنش پرسپولیس، ایشون هم سرطان داشت، خوشبختانه مبارزه کرد، یه مقداری بهبود پیدا کرد. چند وقت پیش دوباره خود سیمای جمهوری اسلامی فیلمی ازش گذاشت که بهش بیمهری شده. از این آدما هستن، باید بهشون برسن که بعد از مرگش اینجوری چیزها در مورد اینها نشنویم دیگه.
ناصر حجازی ماشاءالله خوشتیپ هم بود و توی سینما هم بعدش نمیومد که حضور داشته باشه و چند تا پیشنهاد هم داشت. به همین خاطر ما کامران هم گرفتیم پشت خط، با کامران هم راجع به بخش هنری و سینمایی ناصر خان صحبت کنیم. کامران سلام.
درود بر تو فرشید عزیز، همینطور فریبرز غریب مهربان گرامی. این جمله‌ای که گفتی رو اصلاح بکن، بعدش نمی اومد، اصلا خوشش نمی اومد.
خوشش نمی اومد.
خاطر همین من یادمه که یه وقتی صحبت میکردیم با ناصر خان که پنجشنبه هایی بود که یک نهارایی میخوردیم با هم دیگه، راجبه پیشنهادهای بازیگری در قبل از انقلاب صحبت میکرد. تا جایی که من یادمه آقای فریدون گلخ و آقای هجیر داریوش حتی بهش پیشنهاد بازیگری در قبل از انقلاب داده بود و میگفتن که خب مثلا فردین از کشتی اومده، بیکمان بردی از کشتی اومده، کشتی کج البته میگیره، سعید راد از بولینگ اومده، آقای مولا قاسمی، آقای حبیب الله بلور، اینا کسایی بودن که از ورزش اومده بودن تو سینما.
درسته.
اما اون اعتقاد داشت که من چهره معروفی هستم و من فوتبالیستم. همینطور
علاقه نداشتنی اصلا به اینکه بخواد
بولینگ، علاقه نداشت. سال 77 هم حتی وقتی این فیلم سینمای فوتبالیست ها قرار بود ساخته بشه، اولین کسی که بهش پیشنهاد شد آقای ثقفی به ناصرخان پیشنهاد داد، سناریو رو فرستاد، چندین بار رفتن اومدن اینجور حرفا، بالاخره ناصرخان کار نکرد که این فیلم توسط ایشون آقای ثقفی ساخته شد که علی پروین، حمید استیلی، افشین پیروانی بازی کردن که سال 79 اکران شد. ناصرخان فارغ التحصیل مدرسه عالی ترجمه بود، زبان انگلیسیش خیلی خوب بود و میگفت من احتیاجی ندارم برم فیلم بازی بکنم، برخلاف الان که خیلی کسا از کار بازیگری میرن کار ورزش میکنن بدون که چیز داشته باشن، ورزش میان کار خوانندگی میکنن،
بله.
کار نمیدونه یه کارهای دیگه میکنن که به خودشون اصلا ربطی نداره. او معتقد بودش که کار من ورزشه و هر کسی باید سر جای خودش باشه.
آقای جان اجازه بده من هم یه سلامی بکنم به کامران عزیز و بگم که برای این صحبتایی که کردیم چند نفری که اسم برد، مرحوم مهراب شاروخی هم، کامران اگه یادم باشه، اونم بازی کرد یه فیلم. حالا یه جمله‌ای هم من از حجازی الان یادم اومد، اون موقع میگفتن که چرا نمیای تو سینما، میگفت من میخوام اگر محبوب و معروف هستم بین این کسایی که منو دوست دارن، میخوام همین تو ورزش محبوب و معروف باشم، نمیخوام از راه سینما اینجوری به معروفیت و مشهوریت برسم.
درسته، خیلی ممنون.
جمله هم ازش نقد شده، میگن که میگه من دوست ندارم برم که تصویر خودمو ببینم یه کاری که ضبط شده و به نظر من غیر واقعیه، من دوست دارم واقعی باشم. و این جمله رو هم اضافه بکنم که آخرین چیزی که توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود، گفته بود من بعد از سالها یه فیلم رفتم دیدم اخراجی دو، حالم بد شد از سینما اومدم بیرون، اصلا دوست نداشت.
ممنونم داری ممنونم از فریبرز غریب عزیز و کامران ملک موتی که امروز که موضوعمون راجع به پهلوانی بود و البته به صورت ویژه راجع به ناصرخان حجازی می‌خواستیم صحبت بکنیم و یادی ازش کرده باشیم، اومدن و به ما پیوستن و از به هر حال خصوصیت‌های مختلف ورزشی، هنری و اتفاقاتی که دور و برش بود صحبت شد. باهاتون خداحافظی می‌کنم و در آخر فقط میگم روح شاد.
روح شاد.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خو گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پهلو گرفته. برای من وطن یعنی تب مرز، حدیث ناله های هر شب مرز، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب مرز. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود.
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم عجب حرفایی میزنه ها. آقا نگذاشته نبرداشته گفته که سالی بیش از 3.5 میلیون نفر در اثر هزینه های درمان فقیر میشوند. عجب. خب چه حرفی آقا شما میزنی؟ برادر من فقیر کجا بود؟ شما که در جنیس این مردم کجا زندگی میکنن؟ ما نفت داریم، ما دومین ذخایر گاز دنیا رو داریم، ما این همه معدن و منابع طبیعی داریم که آقا دولت مظلوم و خدمتگزار حیوانکی بخواد باش هزینه های درمان مردم هم بده آخه. نمیشه که برادر من، این حرفا رو میزنی مردم فکر میکنن خبری تو مملکت. پولی تو بساط نیست آخه، خزانه خالیه به جان عزیزت. بیا بکن مو نداره کف دست. همین پیشپای شما هم عثمان محمودی یادداشت داده بود دست آقای بقایی، گفته بود هر چی میخواد بدین بهش ببره امر خیر داره و اینا. ایشون هم با تاکسی اومد با سه تا تریلی ارز رفت دیگه. به مسائل پوچی مثل درمان مردم که چیزی نمیرسه آخه والله. حالا حرف اوس محمود شد، یهو دیدیم آقای مصباح مقدم گفته که این اوس محمود شجاع در یک اظهار نظر صریح گفته ای بر بنیانگذار تفکیک قوا لعنت. ما یه ذره فکر کردیم دیدیم یکی از اولین کسایی که تو این حکومت گل و بلبل رو تفکیک قوا تاکید داشته امام امتشون بوده که همین آقای که هفته دیگه به مناسبت ارتحالی دهی میخواین در جاده های شمال و اینا بریم به صرف عرق و ورق و زر ورق و اینا عزا داریم. البته زر ورقش واسه حفظ قافیه بودا. بیجا میکنه کسی جز برای آشپزی از زر ورق استفاده کنه؟ میگفتم. بعد یکم دیگه فکر کردیم دیدیم ای بابا حضرت آقاشون هم همجوری فرت و فرت میگه تفکیک قوا دیگه بوس محموده دیگه، بعد اسمشو از این بعد بذاریم داداش پسر شجاع. خیلی هم باحال اتفاقا. حالا این یکی خبره رو داشته باشین که اصلا خودش طنزه، یعنی اینجا همکارای ما میخواستن تو بخش خبری بخوننش، از بس خندشون گرفت بیخیال شدن دادنش به ما. خبر اینه که آقای صفار هرندی تو جلسات هفتگی انصار حزب الله گفته که این جنگیری که این جدیدنا در رابطه با سی دی داستان جن و جنگیری و یه سری جنگیر رو دستگیر کردن در رابطه با همین سیدی ظهور، این شخص حتی در اینجوری گفته، این توی خبرش اینه، این شخص حتی در مواجهه با بازجویان نیز، دقت کنید که آقای سفارندی چی گفتن، این شخص حتی در مواجهه با بازجویان نیز از طریق همین قدرت‌های محدود خود منجر به اتفاقاتی نظیر سردرد در بازجویان می‌شد که البته نیروهای امنیتی نیز با تلاوت قرآن کریم که باطل و سحر محسوب می شود با اقدامات ایزایی وی مقابله کرده و در ادامه از او بازجویی به عمل آوردن. بابا جان مادرتون بیخیال شین، مگه ارباب حلقه هاست آخه؟ آخه من نه آقا، تصور کنید جلسات بازجویی رو آقای جنگیر از یه طرف داره امواج سردردزا میفرسته، عزیزان بازجو هم از اون طرف دارن با قرآن خوندن قدم به قدم بهش نزدیک میشن، بعد یهو جنگیره میره میچسبه به سقف، بعد بازجو تبدیل به یک حلزون میشه، بعد جنگیر به شکل مایکل جکسون در میاد، چه میدونم بازجو به شکل علیرضا افتخاری در میاد، لب کارون میخونه. اصلا من یعنی من متشکرم از این همه طنز سر خود. آقا مگه چیه؟ مگه ایکس من مگه میخوای بسازی؟ یعنی من حاضرم هر کاری بکنم آقای صفار بیاد به تیم ما اضافه بشه. میخوایم آقا، نیرو میخوایم. بعد ضمناً آقای دادستان تهرانم بالاخره گفت که این جنگیرهای سردردزا واقعاً دستگیر شدن.
بحث رمالان و جنگیران بحثیست که متهمان جدا بودن و دو تا از متهمان در این حوزه دستگیر شدن، تحقیقات از اونا ادامه داره، انتشار مفاد تحقیقات داره، حالا حاضر امکان پذیر نیست، اما ما موجود تأسفه که برخی از جریانات اینها رو طوری وانمود کردن که صحت نداره. اما من اینجا اعلام میکنم که این متهمان دستگیر شدن دو نفر و تحقیقات در حوزه کار اونها ادامه داره. طبیعتاً این که عده‌ای فکر کنن که میشه با کارهای رمالی اقداماتی انجام داد، یک فکر منسوخی.
بله، شما فقط تو حرفای ایشون به جای برخی جریانات، اون برخی جریانات عبارت رئیس جمهور و اطرافیانش رو بذارید بعد میفهمید که دقیقاً کی به کیه. به جای برخی جریانات عبارت رئیس جمهور و اطرافیانش رو بذارید. گوش کنید یه بار دیگه.
ما موجب تأسفه که برخی جریانات اینها رو طوری وانمود کردن که صحت نداره، اما من اینجا اعلام میکنم که این متهمان.
خواستم عرض کنم که یه لحظه گوش کنید آقا فرشید رعی مشا، یه دقیقه دوه در وایسا، من یه زنگ میزنم رادیو پس فردا، یه مستقی نهایت تو بشتن واس بده برام اون درد سر درست کنه. یه زنگ میزنم بگم الو حواست باشه. آقا سلام به این، من اوس محمودم، اوس محمود خودمون، به این دون دیکتاتوریه بگو بابا یه سفارشی به این رفیقش بکنه، به این آقای ما که عوام داشته باشه که اذیت نکنه بابا. چیکار کنیم؟ بگم یادت نره ما یه زمانی بالاخره کاراتو تموم می‌کردیم، پاسخ‌سازی می‌کردیم برات، قربون بزنم اون حکمت آره بود در آمد آه خدا مستقی اومد خدا
راست نمایش رادیویش دمت گرم، مرسی.
من از هلند زنگ میزنم، تولد رادیو پس فردا تبریک میگم. واقعا برنامه خیلی خوب دارین، من شنونده هر شب برنامه شما هستم. قربون شما، خداحافظ.
ممنونم از شما، تشکر. اما مری از اسفراین، شایان از استرالیا، فرزاد از زاهدان، میترا از گچساران اسمس دادن و بریم سراغ بر بچه فیسبوک هم یه سری بهشون بزنیم ببینیم که چه خبره. بیا دیگه، چرا کار نمی کنیم؟ الان میاد. ساحل، سمیرا، ماسماسک، جواد، مرداد، زابو، گلوم، زتوس، دیگه رامبو، ساسی، کیوان، نوید، دیگه وقت نداریم؟ باشه، خیلی خوب. شرمین خانوم آماده هستم، بفهم.
ننجون امروز اصلا اعصاب نداره، خیلی حالش بده. خواست تعریف کنه چطور رفته ورزشگاه آزادی تشییع جنازه ناصر حجازی، فوش ناموسی هم نشنیده، کلی هم اعتراض کنه به اینکه چرا نمیذارین خانوما به جای وقت غم و غصه وقت تماشای مسابقه فوتبالم بیان تو ورزشگاه. علی از کله سحری که خبر فوت عزت الله صحابی رو خونده دیگه دل و دماغ براش نمونده. ننجون میگه این خانواده هم قبل انقلاب هم بعد انقلاب افتادن زندون. منم یه چیزایی یادمه، وقتی پدرش فوت کرد خودش زندان بود و حالا دخترش حال خانم تو زندانه. چیزی که من از داستانای پهلوونی یادم میاد، پهلوون کسیه که با مردم صداقت داشته باشه و همراهشون باشه، فرقی نمیکنه اسمش ناصر حجازی باشه یا عزت الله صحابی. روحشون شاد. طبق آخرین بررسی های انجام شده از قدیم گفتن دختر برش بری دانشگاه، تو که هرچی هم درس بخونی آخرش باید بری کهنه بچه بشوری. برای همین تازگی تصمیم گرفتن کم کم خانما نرن دانشگاه، یعنی اولش چند تا دانشگاه برای ارشد فقط پسرها رو پذیرش کنن، بعد همه یه دانشگاه ظرفیت پذیرش دخترها رو تو دفترچه کنکور بزنن صفر. دختر خانمای عزیز میتونن تو کنکور شرکت کنن، ولی برای انتخاب رشته هیچی نیست که انتخاب کنن. اون وقت تو آمار فرار مغزها به فرنگ درصد دخترها میره بالا انقدر که میشه گفت فرار دختران. ننجون فکر میکنه به عمرش قد میده این فاجعه رو ببینه، میخواد بره کلاس زبان تا برای ادامه تحصیل در خارج از کشور آماده بشه. ننجون راستی شما چند کلاس سواد داری؟ یکی دو ماه چند تا خبر کودک آزاری بین این همه خبر سیاسی پیدا شد که خیلی هم بی سر و صدا حلش کردن. راه حلم اینجوریه که میگن تنبیه بدنی، حق پدر و مادر میخوان بچهشون رو تربیت کنن. من نمیفهمم یه بچه 4 ساله چه کار اشتباهی میتونسته انجام داده باشه که بابتش قسمتایی از بدنشو بسوزونن، اینقدر کتکش بزنن که قش کنه، دیگه مجبورشن ببرنش بیمارستان. یا مثلا نمیفهمم چطور یه پدر به خودش اجازه میده چون خانومش میخواد ازش جداشه بچه کوچولوشونو مثل یه تیکه چوب آتیش بزنه که زنه ولش نکنه. ننجون چند روز دنبال آدرس این پدر مادر رو میگرده بره حسابی تربیتشون کنه، جوری که هر وقت خواستن بچهشون اونجوری تربیت کنن جاش درد بگیره.
با توجه به افزایش قیمت شتر و در نتیجه افزایش روزافزون میزان دیه انسان، تقاضا می شود ریاست محترم قوه قضاییه دستور فرمایند از این به بعد دیه انسان با قیمت اردک و قاز سنجیده شود تا شاهد دیه های تورمی در کشور نباشیم. اتحادیه اردک پروران کل کشور.
دوره پیشرفته علمی کاربردی تکثیر و پرورش اجنه، برگزار کننده دفتر جنگیری و آلوپری گستری ریاست جمهوری، استاد مرد نامرئی. در پایان به هر دانشجو یک عدد بچه جن نابالغ تربیت نشده اهدا خواهد شد. رادیو پسفردا.
خب سه شنبه ها ما یه برنامه‌ای داریم که این حاج آقا قرار بیاد به سوالات شرعی پاسخ بده با آرتا و اینها. تماس بگیرید لطفاً و از حاج آقا سوال کنین، سه شنبه ها جوابشون رو بگیرین. ظاهراً الان آماده هستن، بفرمایید.
سلام علیکم خواهران و برادران عزیزی که بعد از به جا آوردن واجبات و مستحبات اومدن تا از فرمایشات و پاسخ‌های درخشان حاج آقا عیندالمومنین فیض ببرن. حاج آقا اجازه می‌فرمایید؟
بله، به واقع بنده خدمت صاحب منبر هم گفتم، بنده اگر شما ظاهر شرعی خودتون رو رعایت نکنه در این مکان حاضر نمیشم، اما شما هنوز اون دکمه بالای پیرهنت رو نبستی. من حقیقتا الان دارم سیبک گلوی شما رو میبینم.
بله بله حاج آقا، به من گفتن ولی باور کنیم به خدا اگه این دکمه رو ببندم خفه میشم، این خیلی تنگه.
اصلا راه نداره، حالا الان من به شما ارفاق کنم اون دنیا در تنگ قبر مخواهی چه کار کنی شما؟ من مسئولیت دارم آقا، به من نمیگن این ملعون ور دل شما بود چرا هدایتش نکردی؟ ببند آقا جانو.
بله.
ببند.
بله بله بله. چشم آقا
میخوای بندم کمک کنم به شما؟
نه آقا خیلی این چی کی میشه؟
ببند عزیزم، ببند.
نمیتونم حرف بزنم آقا،
اشکال نداره،
فشار میده اینجا رو بچه.
هیچ مشکلی نیست، شما یاد اون تنگی قبر بیفته اون رو راحت میبنده.
بله 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 چشم آقا.
خب سوال اول رو بگو که ما قرار داریم میخوایم زود بریم. بجام.
بله بله بله. خب بریم سراغ اولین تلفن. بفرمایید چرونده عزیز.
میخواستم از حاج آقا عیندالمومنین بپرسم، من صورتم یعنی تو قسمت لب خیلی ککومک داره و همیشه مجبورم پنکیک بزنم تا کسی نبینه، اینا رو حکم شرعی این کاری که من میکنم چیه؟
بفرمایید.
بله، عرض کنم که بستگی به نوع پنکیکش داره عزیز من. البته بنده خودم پنکیک بازم، صبحا منزل محترم یک پنکیک مفصل درست میکنه، ما هم این مربع آلبالو رو میرزیم روش، خیلی هم عالیه. ولی این پنکیکی که شما مصرف میکنه حکمش اینه که اول نصف اون رو به مال رو صورتت، بقیه رو هم بندازی جلوی یک طول سگ سرگردان، ایشان 3 بار پارس کنه حتما جواب میده. ما این رو روی هنگام خانم هم امتحان کرده.
بله بله حاج آقا، ولی فکر کنم این پنکیکی که این
شما
خوهر...
فکر نکن، ببند دهنو، وگرنه میگم بالای یقت رو هم با سوزن تگرد ببندن، دهنت رو هم بدن پانچ کنن.
نه نه حاج آقا نه، ولی کم بله این حاج آقا
بفرمایید. بله این... شنونده عزیز بفرمایید.
بله خواهر یا برادر عزیزمون بفرمایید.
حاج جون ببخشید، ما یه پول دادیم به یک جر رفقا، ایشون پوله رو خورده یه لیوان آبم روش، میخواستیم ببینیم حکم شرعیش چیه، ما بریم بزنیم دهن و هنش چه بزنیم.
بله بله برادر عزیز، شما از رادیو گوش بدین، حاج آقا جواب میدن. حاج آقا بفرمایید.
بله، به واقع در کتاب اومده که مؤمن باید هر جوره که شده حقش رو بگیره، ولو بله مشت. بنابراین مؤمن باید هر جوری شده پولش رو زنده کنه. شما بهتره ایشون رو در یک محل خیلی آرام و خلوت ملاقات کنه و ابتدا سه بار به زبان خوش و نیمه خوش و نه چندان خوش بگه که پولم رو بده. بعد اگر نداد یک عدد زانو میگذاره تو شکمش جوری که نفسش بند بیاد، بعد با کله میگذاره تو صورتش، بعد هم با مشت توی پهلوهاش میزنی شما ببندون یقه رو. این هم تکلیف.
بله بله حاج آقا، خب اون طرف هم که قاق نیستش که، خب خودش دفاع میکنه.
مگه شهر هرته؟ پول مردم رو خورده، حالا میخواد دفاع هم بکنه؟ به واقع که عمرن. حالا این برادر خیلی مهم نیست، اگر میشه و خواهر اگر روی خط هستن بنده یک چند کلامی باشون صحبت کنم. روی خط نیستن؟
قطع شدن آجا. بله. حالا این برادر اومدن جاییشون رو.
شما لطف کن ببند اون رو، هم دهن رو هم اون یقه رو، و بله. لطفاً بگو که دوباره این خواهر رو بگیرن، بنده کار شخصه دارم.
بله ببینم به سامی، ببین اگه خواهر شمارش افتاده بگیرین دوباره برای حاج آقا.
اگر
بله.
شماره ایشون افتاده شما نگیرین، بنده خودم میرسم خدمت آقای سامی از ایشون میگیرم شماره رو.
بله نگیرین آقا، نگیرین شماره رو برای حاج آقا بذارین کنار.
بله
بله حاج آقا، من یه سوالی هم اینجا برای خودم پیش اومده.
بنال بله
بله، این حکم بله. رفتن به کنار دریا چی حاج آقا؟ الانم هوا گرمه، همچی میچسبه کنار آقا.
برای چه کسی؟
مگه فرقی هم میکنه آج آقا؟
بله ببینید، مثلا اگر اون خواهره که تماس گرفتن راجع به پنکیک سوال کردن، اگر ایشون باشن خب
اون
ایشون خیلی
تموم
مسئلش...
شد. نه الان اون ایشون تموم شد آج آقا. بله. بعدن شمارهشو بگیرین از سامی، بهشون بگین میرن کنار دریا چیکار کنن، حکمش
بله
چیه؟
بله شخصا عرض میکنم خدمتشون.
بله بله حالا
فرق میکنن.
بله حالا در مورد خود من چی آج آقا؟
برای شما
من...
برای شما حکم رفتن به کنار دریا کوفته.
بله
کوفت. بله. بله. بله ما خودمان معمولا ولی با عبای دو تکه میریم، خیلی هم جلب توجه میکنه، مؤمنین و مؤمنات صف میکشن برای عکس انداختن.
بله حاج آقا، ما شما خودتون با دو تکه میریم بعد به من میگین اصلا نرو؟ آقا انصاف حاج آقا، خب ما هم آدمیم دیگه، ما هم میخوام از نعمتهای خدا استفاده کنیم حاج آقا.
بسیار هم خوب، شما جوان هستی باید از نعمتها استفاده کنی. شما این ماه حقوقت را که گرفتی یکی از این استخرهای بادی برو بخر، همین گوشه بذار. بله. وقتی که مؤمنه چیزی این دور بر نبود از نعمت خدا استفاده کن، اینجور به ثواب هم نزدیکتره.
بله حاج آقا بله، خیلی ممنون حاج آقا، لطف کردین. خب ظاهرا وقتمونم به پایان رسیده بود.
من البته اینجور راحت نیستم اصلا. بله. از دفعه بعد اگر بشه میرم همون منبر خودمون، من بالا بشینم شما پایین، بنده عادت دارم از بالا نگاه کنم. اگر لطف کنید این رو هم تذکر بدید ممنون میشم.
چشم حاج آقا، من باز کنم این یقه رو داره خفن میکنه.
ببند عزیزم، برنامه تمام نشده.
تموم
ببند
شد. بله بله. خب شنوندگان عزیز، سوالای خودتون رو برای ما بفرستین تا حاج آقا جواب بدن. فعلا خدا نگهدارتون
و سلام علیکم. و لگد محکم تو شکم کسی که شماره اون خانم پنکیک رو به ما نده.
حاج آقا باز کنم این یقه رو، خفه شدم.
ببند آقا،
خفه
ببند.
شدم حاج آقا.
آقا جان شما ببند،
شماره رو میدم حاج آقا، یقه رو تموم شد برنامه حاج آقا.
شما مستحبه که اون یقه همیشه بسته باشه.
حاج آقا شماره رو میدم. برنامه چه خارجه. برنامه
خب اینم از حاجی و این سوالات شرعی و آرتا و اینا. تماس بگیرید دیگه اگه سوال شرعی سوال خاصی دارید که سه شنبه ها جواب میدن. فردا بهترین های چهار برنامه اول از سری جدید رادیو پس فردا پخش میشه و به صورت زنده شنبه برمیگردیم و با شما هست. دوستتون داریم
ایران یا
قربون شما، خداحافظ.
میخوام به همه تون بگم
به لطف پروردگار دل کنده ام از روزگار، ولی کماکان من امیدوارم به لبهام خنده ای دارم، امید دارم چون شنیدم از نسیم سفید دم، هنوز طباخ و خبازان تعامیدن سحرخیزان، هنوز لحن شالی کاران زنده است در شالی زاران، چار به دار دالش و چپون تسکم به اما هرمون عاشق ستون باروزون جانون باشن ساوزون مرحبا خوالنا هل تعرف حقوالنا شاکی جون گانتون مبالتون مرانتون سنیا گران خراسان دگو بگم بگم پند و داستان باتی بخون مامازار بخون بابا خرابم سیفلات ایران آی بلالم آی حلاکم آی آمود دستان بگیر
بشکن بشکنه
بشکن
بشکن بشکنه
بشکن
بشکنی گر کینه ها رو کینه ما رو میشکنه
دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
صدای زنگ مرشد مژده میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار، که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و ز حالم، نمیدونم چرا امیدوارم، بگو بینم مگه گناهکارم، بزن توش ما که خوشحالم.
Let's go.